الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى صلى على محمد وعلى محمد وعجل
بحث در مشکه واقع میشد. السلام علیکم. السلام و رحمت الله. برای تکمیله بحث دیروز یه جمله ای رو عرض کنیم. عرض شد برای باطن احتمالات مختلف ذکر شده. یکی از احتمالات این است که مراد از باطن همون فهمها و اون معانی هست که اشخاص با تفاوت قدرت فهم اون را برداشت میکنن و میفهمن. این یکی از که مرموعه تلازم برجردی این معنا را مطرح فرموده که قرآن یه معدبه هست، مثلا هر کس به توان خودش از اون برمیداره. یکی هم گفتیم که باطن به معنای این است که آیات را باید تجرید کرد از شأن نزول و برای مصادیقی که در اون زمان هم نبوده باید این آیات را تطبیق کرد. اون تطبیقش بر مصادیق جدید میشد یک نوع باطل، چون ظاهرش میشه تطبیق همون مصداقی که درش نازل شده. و نورید انمون نرالذین صدفو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین الافلام الارض و نجعل افلام عهده. چون ادامه آیه میاد که بر نوری فرعون و هامان، معلوم است که الارض یعنی همون عرض مصر. خب شأن نزول آیه ظاهر آیه مصر است و فرعونیان هست و مستضعفینی که اونجا بودن و بنی اسرائیل که اونجا بودن مستضعف بودن. ولی تجرید میکنیم آیه را از این شأن نزول و میگیم که اراده خداوند این است که مستضعفین را با شرایط خاصی نصرت ببخشد. و این باطل به این معنای سوم همون که بود که مرحوم آخوند فرمودن لوازم المعنا، که معنای لوازمی دارد به اون هم کنیم. چهارم عرض کردیم همون احتمالی است که مرحوم فیض کاشانی مطرح فرمودن، اون این است که الفاظ وش شده بر روح المعانی و روح المعانی البته تطبیقات داره، تطبیقاتش ممکنه فرق بکنه. مثلا میزان یه وقت ترازو دو تا کفه داشت، الان یه ترازوهای اومده یه کفه داره. میزان دیگه، ولی خب میزان کل شیء به حسبه. این چهار تا احتمال رو عرض کردیم. یه احتمال رو هم من عرض نکردم ولی باید اضافه کنیم، اونم این است که علل و حکمت‌های احکام، علل و حکمت‌های احکام، باطن به معنای علل و حکمت هاست. چون امام فرمود و بطنه تعویره، تعویل از اول میاد، اول یعنی برگشت دادن، یعنی این مرجع این چی هست، مرجع این مطلب چی هست. مثلا فرض فرمایید که شما میفرمایید که برای من آب بیارید، یه وقت مخاطب شما نمیدونه که برای آب را برای چی میخواهید، میره آب میاره دیگه، آبی که قدر متیقنه میاره. اما یه وقت میدانه که این آب را مثلا فهمید که شما تشنه هستید، حالا آب پیدا نشد آب میره میاره، چون تشنگی رو رفع میکنه. چون چرا؟ چون فهمید که علت این حکم چی هست، علت این دستور چیه. یا مثلا اگر فهمید که برای شستن میخواهید، ممکنه آبی که برای خوردن قابل استفاده نیست برای شستن قابل استفاده است بیاره، در ضروری. پس بنابراین علت ما را میبره به اون باطن حکم، باطن حکم را که فهمید یا اون خصوصیات را مخاطب میتونه عوض کنه تطبیقاتش را، که البته ما علل احکام را نمیدانیم. علل احکام اندالله. و حتی امام رضا صلوات الله سلام علیه در اون حدیثش فرموده گاهی ما هم نمیدانیم، امام در اون روایت فرموده گاهی ما هم علل احکام رو نمیدانیم. اینجا عبودیت مطرح است. خب اگر خدا بخواد بله یه جاهای علل احکام بیان میشه، یه جاهای نه، فقط حکمت ها رو میدانیم. به هر حال علل احکام اگر یه جایی بیان میشه، میشه باطن حکم، باطن اون مطلب که چرا این دستور را داد از فرمود اگر اون علل باشه. این هم یکی احتمال واضح باطن، چون فرمود باطن او تعویل و تعویل هم از قول میاد، یعنی این که برگشته این چی هست، این سخن بالاخره اون مرجعش چیه، چه باعث شده که این مطلب را بفرماید خدا بر مختار، ما نمیدانیم. ولی اگر بدانیم که ائمه اطهار علیه السلام و خداوند متعال مثلا به اونها الهام فرموده، پیامبر اکرم اکثر احکام را غیر از موارد خاصی که علم مستعصر خدا هست میدانستن، خب اونها میدونستن احکام علمش چی هست، از این میشه باطن بود. خب اما الکلام فی المشتق، در مشتق بحث از جهات واقع میشه. اول اینکه محل نزاع چی هست در مشتق؟ محل نزاع در یک کلمه این است که در مشتق در دو جا که انه اختلاف نیست، در یه جا محل نزاع است. در دو جا اختلاف نیست، اونجایی که مشتق را در متلبس استفاده کنید، مثلا عالم، عالم بالفعل اونجا نشسته، شما میگید هذا عالم، این میشد قطعا حقیقت. شمول کلمه عالم به عالم بالفعل قطعا حقیقت. و یه جا هم باز محل خلاف نیست، یک چیزی که در آینده میخواد متلبس بشه، بده الان متلبس نیست، الان دکتر نیست، میخواد مثلا 3 سال دیگر دکتر بشه، بده الان بهش میگه طبیبون دکتر، این میشه مجاز، این هم لا خلافه فیه اگر تلبسش خیلی مستقبله. اما اینم محل نزاع تلبس قبلا بوده فی الماضی، الان تلبس نیست، الان بهش این مشتق را بهش اسناد بدیم، آیا این حقیقتون هم مجاز اختلاف در اینه؟ خان متلبسن و الان نیست متلبس، الان مشتق را بهش حمل بکنیم نسبت بدیم، آیا این حقیقت از حقیقت نیست؟ مثلا نقا عالم بوده، فاضل بوده، خدای نکرد الان فراموشی گرفته، اصلا اسم خودش هم بلد نیست، اصلا اسم فرزندانش هم بلد نیست، هیچ علمی حضور نداره، آیا میشه به این بگیم عالم؟ نمیشه. در طرف فرمودی یا یه کسی فرض کنید که کارمند بوده الان کارمند نیست، میتونیم بگیم الان کارمنده؟ نمیشه. یه کسی جندی بوده، سرباز بوده، الان سرباز نیست، یه بازنشسته شده، میشه بگیم آداد جندی و یا نمیشه و هاکزا. یک تلبس قبلا بوده، الان تلبس نیست، آیا میشود بالفعل بهش اسناد بکنیم؟ نه اینکه بگیم که هادا کان جندی هست، این قبلا، نه الان بگیم الان جندی هست، آیا میشود این اسناد کرد یا اسناد نکرد؟ این محل بحثه. یعنی مبدع در مثل عالم یه مبدعی هست، یه مشتق، مشتق خود عالمه، مبدع چیه؟ علمه. در ضرب مشتق واربه، به اصطلاح مبدع چیه؟ ضربه. آیا مبدع که تلبسش از تلبس و بالمبدع کان فی السابق، یعنی علم تلبس به علم داشت اینا و الان نداره، الان میشود بهش بگیم عالم و مشتق رو برش هم میکنیم یا نه؟ مطلبی داشتی تا بیدتا
بیدیم این که فرمال سرباز الان هم سرباز هست که گمانو ترک میشه، مثلا تا 50 سالگی شما سرباز از مهربان بازده در سرباز ها مازده بشه.
حالا این در سمرات میاد، در سمرات این فرمایشون میاد. بس بنابرای این بحث محل نزاع فیل جمله اینه. اون وقت این بحث را یک کمی طبق بیانی که هست در جزوه ادامه میدیم، اون مطلبی که جزوهی که خدمتتون تقدیم کردیم اون هم مطالب بسیار مهمی داره، اونم اشاره داشته باشه. اولین بحثی که مطرح میشه و تعریف المشتق فی الصرف، در علم صرف مشتق به چی میگن؟ در علم صرف مشتق به کلمه میگن که اخذ من کلمت اخرى، اگر کلمه از کلمه دیگر اخذ شده باشه برو میگن روش تحت. خب در علم صرف اینطور میگن، مثلا واره، یضربو، ضربه، مضروب، اینا همش اخذ شده مثلا از ضرب، در ضربودی از ضربه اخذ شده. خب اینا همش بشه روش تحت. به اون کلمه ای که اخذ شده بهش میگن فرع، به اون کلمه ای که مأخوذ منه میگن اصل. بفرمایید. و این اشتقاق سه نوع در صرف، یه اشتقاق صغیر داریم، یه اشتقاق کبیر داریم، یه اشتقاق اکبر داریم. اشتقاق صغیر این است که کلمه ای که فرعه همه حروف کلمه اصل را داشته باشد و همون ترتیب هم باشد. مثل همون مثال ها دیگه، مثلا یغربو همه هر حروف ضربه را ضرب را دارد، همون ترتیب هم است، ذات جلوتره، را بعده، با بعده. مثلا ضاربون یا اضرب یا مضروبون همه حروف اون اصل را داره و ترتیبش همون. این هم بگن اشتقاق صغیر که محل بحث ما در بحث مشترک هم همین اشتقاق صغیره. یه اشتقاق کبیر هست، اونم این است که همه حروف اصل را داشته باشه ولی ترتیبش به هم بخوره. مثلا سفره و فسره. سفره یعنی باز کرد، اسفره انوسی، سفرات مثل عربا میگن، یعنی خانمهایی که برهنه هستن لباس خوب حجاب ندارن میگن سفرات. خب این سین مقدم فاعل فعل، فا عین الفعل، را لام الفعل. خب این در چیز در جسم، در مثلا چیزهایی که در خارج هست اگر پرده داشته باشه پردهش رو بردارن میگن سفره، اسفره عن وجهه در فرمودی. اما اگر فسره بگید، فاره مقدم کن، اونم کشف القناع هست ولی اون در معانی میاد، اون در امور جسمانی میاد سفره. اما فسره که میگن تفسیر، مثلا تفسیر القرآن کریم، در کشف هر دو کشف القناع هست، یکی در کشف القناع در امور خارجیه، یکی هم در کشف القناع در معانی، در مفاهیم، مثلا مراد اسفر عن بود، یعنی تفسیر القرآن، تفسیر الحدیث، بیان، یعنی بیان مراد، یعنی معناس. خب اونجا میگیم که فسره از سفره گرفته شده و ولی ترتیب حروف هم همه حروف را داره ولی ترتیبش فرق کرد. معناش هم نزدیک هم هستن، معنا قریب به هم هستن و فقط ترتیب حروف به هم میخوره. اینا میگن اشتقاق کبیر. ابن جنی مطلب را ظاهرا خیلی روش مطلب داره در کتاب خصائصش، اونجا گفته که هر کلمه‌ای که سه حرف داشته باشه مثل سلمه، سین، لام، میم، این 6 تا اشتقاق کبیر پیدا میکنه، یعنی با خودش میشه 6 تا. چون سین را مقدم کنی اون دوتا را یا سلمه میگی یا سمله میگی دیگه، لام را مقدم کنی باز اون دوتا اونم دوتا میشد، میم را مقدم کنی باز دوتا میشه 6 لفظ. میگه که مثلا سلمه، مثلا سمله، سلمه، لمسه، لسمه، مسله، بله میشد ملسه، ملسه. خب میگه همه اینها به یه معنا برمیگردن، همه به معنا اتصاله. سلام مثل یه اتصال هست که همه اینها معنای اتصال توشون هست، الاتصال و الاجتماع، الاجتماع و مثلا در همه اینها هست. همینطوری باز در کلمه میگه کلمه، کمله، مثلا لکمه، همینطوری این شیشتایی که توش هست میگه اینا برمیگردن به یه معنا، همه معانی اینا قوته، قوت و شدت. مثال های میاره این ها میگیم شاید قبل ازشون هم بوده باشه ولی اونشون مثلا بهشون میشه یا نسبت میدن. به هر حال اشتقاق کبیر اون است که همه حروف و اون اصل را داشته باشه فقط ترتیبش به هم بخوره. این هم یه اشتقاق کبیر. یه اشتقاق البته به هم بخوره و معنا هم ارتباط داره، همه اینا هم یه معنا از در معنا می استفاده دارن.
سلمه با سین یا سینوسیه؟
بله
سلمه با سین.
سین
بله.
ارزم بودون که یه اشتقاق اکبر هم هست. اشتقاق اکبر این است که اغلب حروف اصل را داشته باشه، فر همه این حروف را نداره. اغلب حروف مثلا اون سه حرفی دو تاش این داره نظرمونده، اینا میگن اشتقاق اکبر. مثلا مثالی که زده شده سلمه با سلبه یا سلمه با سلبه. خب ببینید سین و فا و لامش یکیه ولی لام الفعلش فرق کرد، یکی میمه یکی باس، معناش هم اختلاف داره. سلمه یعنی رخنه یعنی یه شکاف، سلبه هم یعنی عیب جویی کرد، یه طعنه به طرف وارد کرد که انه اون عیب وارد کردن، طعنه وارد کردن، یه نوع رخنه وارد میشه برش. مصالب میگن مصالب القوم، اونی او بیان اونی رو دیگه من گفتن. خب یا فرض فرمایید که کلمات دیگری که مثلا کده و کدهه، خب یعنی در لام الفعل فرق کردن، لام الفعل کده داله مضافه دیگه، لام الفعل کدهه است، ولی دو تا حرف اولش با همه، این میشه اشتقاق اکبر. در معظم حروف با هم مثل هم هستن، معناشون یکیه، مثلا معناشون تقریبا کدهه با کده تقریبا معناها قریبه یکیه، یعنی اشتقاق اکبر. حالا موضع بحث ما از این اشتقاقات اشتقاق صغیره، کار به اشتقاق کبیر رو که مثلا جای حروف عوض بشه یا اشتقاق اکبر که اکثر حروف باشن بعدش نباشه نداریم، ما فقط با اشتقاق صغیر در این بحث کار داریم. یه مطلب و مطلب بعدی این است که آیا این بحث ما بحث لغوی یا بحث اصولی و عقلی، بحث عقلی این که میگه مشتق آیا حقیقت است در من قضا عنه المبدأ، کسی که مبدع از او منقضی شده، مثلا قبلا عالم بوده الان عالم نیست، آیا به این میشه گفت بگیم عالم؟ مولا گفت علما را اکرام بکن، یک کسی قبلا عالم بود الان عالم نیست، آیا باید اینم اکرام بکنیم یا نه؟ این حکم شامل اینم میشه یا نمیشه؟ اینجا ها آیا این بس لغوی و ظاهر فرمایشات اصولیین در این باب این است که این بس لغوی از لغوی است. چرا؟ چون تمسک میکنن به تبادل، یعنی آقا یتبادر و منه و المتلبس بالها، پس بنابراین در منقضا میشه مجاز. بس این علاماتی که برای فهم لغت هست تمسک میکنن، این شاید نیست که این بس را لغوی میدنن. اما بعضی از بزرگان علمای ما مثل مرحوم محمد بعد مهدی تهرانی از علمای بوده، بیچاره مثلا یک کمی هم در زمان خودش مورد اتهام واقع شده، میگم مثلا مکفر، لقب مکفر گرفته، بعد تکفیرش کرده من کردن، اول از علمای صاحب تعلیفات بزرگه. ایشون یک کتاب اصولی داره که من متاسفانه گشتم پیدا نکردم، در اونجا این نظریه مطرح کرده که این بحث بحثون عقلی و لیسه به لغوی، بحث اصلا عقلی هست لغوی نیست. دیدم مرحوم حجت کمری، سید حجت کمری به اصطلاح کمری که کوه کمری هستنشون، حجتی رو ساختن رضوان الله علیه، ایشون هم کتاب در تقریرات کتابشون ایشون هم همین مطلب را تقویت میکنن که این بس لفظی نیست و لغوی نیست، بلکه یک نحوه بر میگرده به عقلی. حالا بیانشون چیه؟ اینا که میفرمان لغویه خب روشن هم میگن آیا واضح، آیا این را وضع کرده بر خصوص متلبس یا بر عام از متلبس و من قضا عام تظرمونی، هم متلبس را میگیره هم کسی قبلا متلبس بوده او را میگیره. خب لغوی در وضع لغت بحث کنه. اما اینا که میفرماین عقلی است، اینطوری بیانشون این است که میگن ما اختلاف نداریم که واضح بر چی بحث کرده، واضح بحث کرده بر اون که فعلا متلبس است، فقط در نسبت و در کیفیت حمل با هم اختلاف دارن. اونایی که قائلن به خصوص متلبس، اونایی که قائلن نه عام از متلبس من قضا، اینها در کیفیت حمل با هم اختلاف دارن. کیفیت حمل چی؟ ما حمل ما دو قسمه، یه حمل معاطات داریم، حمل معاطات در جامدات مثلا خیلی مطرحه، مثلا میگید حاضر مایه مثلا ما هادا حجرون، یعنی هو هو، حمل معاطات و حمل هو هو است، این همونه. اینو هم یه حملی داریم، حمل زوهوه، حمل انتصاب. مجرد انتصابش کافیه برای هم، لازم نیست این قانون باشه، یه انتصاب پیدا بکنه کافیه، یه لازم نیست بگی این همونه. مثلا میگیم این آقا تمری هست، خورما میپروشه، این تمری یا تمام، نه اینکه خورما شده، یه نسبتی با خورما داره، میگیم اون تمری. پس بنابراین یا میگیم زیدون زو عدل، میدونیم بگیم عدل، میگیم زو عدل، یه زو میاری میشه حمل زو و بعد حمل انتصاب. پس حمل ما دو قسمه، یه حمل هست معاطاته، میگیم این همونه، یه وقت حمل ما حمل زو و بعد حمل انتصاب، حمل هو و هو نیست، اینو میگن حمل انتصاب. در مقابل اون حمل اول رو میگن حمل هو و هو رو میگن معاطات. حمل زو و بعد دیگه یه مختصر انتصاب پیدا کرد، حمل زو و بعد اونجا میاد. خب میگیم که آقا بحث میکنن که در مشتق در جامدات هم قطعا معاطات، هم حقوق است، اما در مشتقات وقتی میگیم هادا عالمون هادا ضاربون، آیا این حمل حمل معاطاته؟ باید متلبس باشه تا بگیم این آنه، یا یک انتصابی داشته باشه کافیه؟ خب انتصابش قبلا عالم بوده کافیه دیگه، انتصاب پیدا کرده دیگه. از بحث در این است که کیفیت حمل ما در جامدات میدانیم که این حمل حمل حقوق است، ولی زنده باید حتما متلبس باشه. بخواییم بگیم هازا حجرون واقعا باید حجر باشه، یا هازا ماهون باید واقعا ماه باشه. اما در مشتقات اختلاف هست که آیا حمل از باب حمل حقوق است معاطاته، تونه که باید خصوص متلبس را بگیرم، یا اینکه حمل زوهوه هست، همه انتصابه، همه انتصاب باشه دستمون باز میشه دیگه، یه نوع انتصابی داشته باشه در زمانی، اگه این باشه میشه در مشتقات به اصطلاح بگیم که آقا میشود مشتق را هم در متلبس به کار برد، حمل کرد، هم در اهم از متلبس و غیر متلبس حمل کرد، با اینکه موضوعش همون بالفعله، ولی اونجا مختصر انتصاب کافیه برای حمل. بحث در حمله، بحث در موضوع لحنی نیست. این را ایشون مطرح کرده، گفته موضوع لحن بل همه قبول دارن که باید مثلا در اون واجد وضع شده است، اما واجدیت در مقام حمل دو جور می شود، یه وقت خوبه است، یه وقت زوبه است. این بیان مرحوم تهرانی که عرض کردم، مرحوم حجت هم به این متمایله در تعمونه. خب ولی جناب استاد سبحانی این بیان را قبول نمی کنن، میگن که شما اگر عقلی بکنی کار سخت‌تر میشه، اگر عقلیش بکنی بگی این بس عقلیه، عقل دیگه مسامحه نداره، اگر واجده میگه واجد، اگر واجد نیست یه واجد نیست. عرف هست که میتونه مسامحه اهل مسامحه باشه، بگید مثلا حالا آقا نیست یک ارتباطی داشته باشه من حمل میکنه، ولی اگر شما بحث رو از لغت در آوردید گفتید عقلیه، عقل لا یحسب و غیر الواجد واجد ها، مرزبندی میکنه، میگه این واجد واجده، این غیر واجد غیر واجده. پس شما بحث رو عقلی بکنید بعد بگید که آقا همین مجرد انتصاب کافیه، این قابل قبول نخواهد. این بیان جناب استاد سبحانی در رد فرمایش اون صاحب محجه که گفته که اینجا بحث عقلیه و مجرد انتساب کافیه، یه نسبتی باشه هم کافیه. پس بنابراین میشود برای عم هم عقل کرد. ولی عقل فلسفی دیگه، عقل دیگه، عقل عرفی بگید اون میشه عرف، عرف دیگه اسمش عقل میذارید دیگه، اون دیگه میشه عرف. بعد حالا این مطلبی هست که چون بحثش انشاءالله اصلش میاد، ما فعلا اینجا اظهار نظر نمی کنیم. پس بنابراین این بحث را عمدتا علما لغوی مطرح کردن در جرم و دین. بحث سومی که مطرح اینجا گفتیم، مشتق از نظر صرف سه تا معنا داره، مشتق صغیر، کبیر، اکبر. و گفتیم اون چیزی که محل بحثه مشتق صغیره که حروف اصل درش محفوظه، به همون ترتیب محفوظه، ترتیبش هم محفوظه، از حروف هم محفوظه، مثل ضارب که ضرب درش محفوظه. خب ولی آیا همه مشتقات صرفی داخل بحثه؟ می فرماید نه، همه مشتقات داخل بحثه. مشتق اصولی محل بحثه، مشتق اصولی عموم خصوص من وست هست بین مشتق اصولی و مشتق صرفی. تصوری او مشتق اصولی چیه؟ مشتق اصولی اون است که صفتی باشد که جاری میشود در ذات، از صفت الجاری و در ذات. مثلا بگید ضاربون، مضروبون، عالمون، کاتبون، واقعون، کاتبون. پس یه صفتی باشد که حمل بشه و جرگ پیدا بکنن. تفرمودید جرگ پیدا بکنن، صفت حمل بشود، حمل حقوقیتی بهش بشود. تفرمودید این هم صفت، ولو اینکه کلمه از ذره اشتقاق مشتق نباشد. میگیم هادا زوجون، زید زوجون، مثلا هند زوجتون، زوج، یا مثلا رقون، حرون، اینا اصلا مشتق نیستن. با اینکه مشتق نیستن باز اینها چون صفت هم حمل می شوند، اینا داخل بحث ما خواهد. بس مشتق اصولی شامل اون قسمت از مشتق های صرفی می شود که صفت می شود، و علاوه مشتقاتی که فعل هستن داخل بحث ما نیست. بحث ما که در مشتق آیا در خصوص متلبسه یا عام از متلبس، شامل افعال، فعل ماضی، فعل مضارع، امر، اینها نه، اینا نیست. با اینکه اینا از در صرفی مشتق هستن ولی داخل بحث ما نیست، اونها صفت نیست. و از اون طرف مشتق اصولی بله شامل مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صيغه مبالغه، اینا هست. اینا هم از در صرفی مشتق هستن، هم از در اصولی مشتق هستن. نظر بده ولی اصولی، مشتق اصولی شامل مواردی می شود که به حساب مشتق صرفی نیست، مثل ارز کردیم مثل رقون، عبدون، زوجون، زوجتون، این ها مثلا با این که مشتق اصولی
صفت مشبهن
میگه
در
سر، صفت مشبهن میگه در سر، زوج، 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 نه اینا تصویز معناش را شما برمیگردونید. بعد از اینکه معنا را برمیگردونید ازش فعل ماضی، فعل مضارع درست میکنید. ولی زوج نه، زوج کلمتون عربیه ولی سه مثلا مثل رجلون، رجل مشتق نیست. بله میشود ازش
زیدون زوج،
این مشتق نیست، مشتق مشتق ارز کردید ما یو خذو مشتق صرفی از یک کلمه دیگر اخش میشه باید زوج باید از چی اخش شده از یک چی اخش شده. بله زوجه یو زوجو به معنای اینکه شما ارتباط بین دو نفر ایجاد بکنید اون میشود مشتق زوجه، ولی خود زوج کلمتون جامده مشتق نیست، از در صرفی مشتق نیست که تعریف مشتق از در صرفی برش شامل نیست. خب پس همه اینا با اینکه جامده هستن داخل بحث ما هستن، از در اصولی چون صفت هون یخملو الازاد. خب اینم مطلب به اصطلاح سوم. اما مطلبی که در این بحث ما هست، ما اینجا آوردیم، ان شاء الله همه را شما مطالعه فرمایید، مطلب مهمه مطلب مهمه از جهاتی. اولا فی حد نفسه مهمه و ثانیا از این جهت که اخیرا تشکیکات شده که اصول زواید زیاد داره. مثلا اینها یکی از مثالهایی که خیلی تکرار میکنه میگن بحث مشترک میگن از زواید اصول است. چرا اینقدر بحث میکنه؟ اتفاقا آقای خویی همین جمله رو یه جایی داره که مثلا ما برای ثمره برای بحث مشترک پیدا نکردیم و همچنین شهید صدر هم در این حلقات شد اصلا بحث مشترک را نیاورده. این هست که انه دعای شده که این آقایان این مسئله را خیلی مسلم بگیرن که بحث مشترک اصلا ثمره ای ندارد. از ما در اینجا حدود 20 ثمره از کتب فقهیه جمع کردیم که اینها علما فتواشون منو تو بحث همین بحث کرد، از علامه هیلی گرفته تا شهید ثانی تا بزرگان دیگر تا خود آقای خویی. خود آقای خویی در کتاب الحج کجا آورده خودش میگه که این مربوط به بحث مشتق میشه، اون مبنایی که اونجا داری خودش در اصولش بوده سمران و در فقهش میرسه این مسئله تکیه میکنه. پس بنابراین اولا این شبهه دفع میشه که آقا ما عمرمون را تلف میکنیم. نه، این وسیله استنباط ماست، این بحث وسیله استنباط ماست. اگر ما این مسئله را نظر داشتیم در فقه ما در اونجایی که میخواییم انشاءالله استنباط کنیم با تو شرعی را درش تاثیر میکنه این نظری که اینجا میدیم آیا اهمه. خب حالا برای این که اون مباحث دیگر در کنارش هست، آیا اصولی را نیستم اصولی مسئله به دیگر اونها که الان توضیح بیدم وقت نیست. از این ثمراتی که از این 20 ثمره‌ای که اینجا هست یه چند تایی را میگیم که همه برای ذهن آمادگی باشه. یکی از این ثمرات، ثمره اولی که اینجا مطرح کردیم، مسئله آیا زن حائض بعد از تمام حیض میتواند روزه بگیره یا نه باید غسل کنه. این علما متفرع کردن برای این که آی مشتق به اصلا حقیقت از سر اعم یا در متلبس. اگر در متلبس باشه میتونه روزه بگیره، نه بلکه حائض نیست. اما اگر در اعم باشه باز یست و گله حائض، هنوز غسل نکرده صدق میکنه که حائض. این علما متفرع کردن و شهید ثانی عبارت شما اینجا آمدید
مثل خارج است.
بله.
مثل خارج معنا حقیقی.
هیچ چیزی منقطع. الان بعد الغسل قطعا گفته نمیشه. اما قبل الغسل ايش حائض میگه؟ ولی
حائض
نیست. آیا این حائض گفتن حقیقتون رو نیست؟ قطعا بهش میگن حائض. اما این حائض گفتن آیا حقیقتون هم نیست در حقیقت؟ اگر حقیقت باشه نمیتونه.
حائض نمیتونه.
اما اگر حقیقت نباشد میتونم. حالا البته یه اشکال اینجا مطرح شده، اونا اشکال و دیگه وقت نیست اونا ملاحظه بفرمایید. مورد دوم استبراء حیوان جلال با علوفه متنجس. خب حیوان جلال با علوفه متنجس اگر استبراء بکنه، خب این علوفه طاهر بود ولی الان متنجس شده. این علوفه طاهر که الان متنجس شده، آیا اگر بگیم الان بهش بگیم طاهرون، این باعث استبرا میشود. اما اگر الان نگیم طاهرون باعث استبرا نمیشود، چون شرط هست که در اون سه روزی که این حیوان را گذاشتن مثلا استبرا بکنه باید علوفه طاهر باشه. حالا به این علوفه متنجس طاهر میگن یا نمیگن؟ اگر اعم باشه قطعا میگن طاهر، اما اگر اون متلبس به حال باشه نمیگن طاهر.
جلال
این مجلس خواهر شده بزن. مورد سوم محاکمه در دادگاه های خاص یا عمومی. این حقوقیون سمر را ذکر کرده، مثلا یه دادگاه های اسمال روحانی دارن، دادگاه خاص روحانیون هست، دادگاه خاص ارتش هست. حالا یه کسی 20 سال روحانی بود، الان دیگر سلک روحانیت را ترک کرده رفته شده دانشگاهی، شده تاجر. حالا این رو باید در کدوم دادگاه محاکمه کرد؟ اگر اعم بگیریم باید در دادگاه روحانیت، این رو روحانی صدق میکنه دیگه. شما گفتید روحانی اون است که عم از متلبس یا منقضا عنقل مبدر منقضا است دیگه. اما اگر بگید نه خصوص متلبس، این دیگه روحانی نیست، نباید ببرن به دادگاه عمومی محاشم کنم. یا همون ارتش، ارتشی بود الان دیگه مثلا از ارتش بودن در اومده، آیا اینا ببرن در دادگاه ارتش باید محاکمه بکنن یا نه ببرن دادگاه عمومی جرم مرتکب شده در زمانی؟ پس این هم یه ثمراتی است که اقدامه بر این مسئله مترتب کردن. شماره چهارم، نجاست بدن ملحد و مشرک بعد از مرگ. آیا این مشرک و ملحدی که از دنیا رفت بدنش همچنان نجسه یا نجس نیست؟ اگر بگیم در عم بازیم کافر، اما اگر بگیم خصوصا متلبس به حال دیگه این بدنش شده مثل بدنهای دیگر، یعنی کفر برش جاری نیست. نماز خواندن به جماعت، نماز نافله واجب شده به نذر، مثلا یک کسی نذر کرده که من نماز نافله شما هم نذر کردید، منم نذر کردم که 10 شب مثلا فرض کنید که نماز نافله حضرت زهرا را بخونیم سلام الله علیه، تا نماز جغل تیار بکنیم. حالا این نماز چون واجب دیگر ها، ولی قبلا نافله بود، میشه الان اینجا اختدا بکنیم به هم دیگر یا نمیشه؟ یا میتونم برم یک کسی که نماز جماعت میکنه بهش اختدا بکنم که الان نماز من نذر کردم که واجب دیگه؟ خب اگر بگیم که عم نمیشود، نمیشود، اگر بگیم عم نمیشود چون درسته الان نافله نیست ولی قبلا که نافله بود، اما اگر بگیم که نه بالفعل میشود چون الان دیگه نافله نیست، یا الان این شده واجب. من اینجا این مطلب را ما از جواهر آوردیم، مرحوم صاحب جواهر این مطلب را جز ثمرات این بحث قرار داده. بله
معجب العرب معجب الاصل نیست
آواز اون یه بحث دیگه میشه، ولی فعلا بالاخره باید ببینیم عدده نماز جماعت آیا واجب بالعرض را میگیره یا نمیگیره. کراهت استفاده از آب گرم، آبی که گرم شده با خورشید، روایت داره که آبی که با خورشید گرم شده با اون استفاده نکنه. حالا گرم شده و سرد شده میشه با اون استفاده کرد؟ مکروه یا مکروه نیست؟ اگر بگید عم باز مکروه، چون قبلن بلحرا با خورشید گرم شده دیگه. اما اگر بگید نه خصوص متلبس میشه و دیگه کراهت نداره، میتونه از این آب استفاده کنید، برای اون که قبلن گرم در این گرم بودن برنه میشون مکروه، اما الان دیگه راحت است. خب ثمرات دیگری هم هست که ملاحظه بفرمایید این موارد را، که این ثمرات روشن بشه که این بحث ما بدون ثمره نیست. الحمدلله رب العالمین.